با تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. یک سال پس از سقوط موصل به دست داعش، زندگی در این شهر به زندان شباهت دارد. بر اساس یک فرمان تازه داعش، در ماه مبارک رمضان هیچ زن نمیتواند پیش از افطار از خانه بیرون برود. باشنده های موصل میگویند که پس از سقوط این شهر به دست داعش، موصل به یک زندان مبدل شده است. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بیشتر میشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
احمد از باشنده های بغداد میگوید که هر هفته با دو برادر و دو خواهرش در موصل تلفنی صحبت میکند. با گفته احمد این اعضای خانوادهش فکر میکنند که در زندان بسر میبرند. مردان اجازه دارند تا در موصل گشت و گذار کنند، اما زنان اجازه ندارند تا بدون محرم از خانه بیرون شوند. زنان باید در بیرون از خانه حجاب اسلامی را رعایت کنند. خواهر و مادر نادیه هم در موصل زندگی می کنند. نادیه می گوید بر اساس یک فرمان تازه داعش، در ماه رمضان هیچ زن نمی تواند پیش از افطار از خانه بیرون برود. نادیه می افزاید که در مناطق تحت کنترل داعش، استفاده از شبکه های مخابراتی محدود شده است. شورشان داعش پایه های این شبکه ها را از بین بردند، فقط در چند منطقه محدود تلفن‌های همراه فعال است و در آنجا هم جنگجویان داعش به مردم اجازه نمی‌دهند تا با باشنده‌های مناطق خارج از کنترل داعش تماس بگیرند. در بعض مناطق شورشیان تلفن‌های مردم را می‌گیرند و کسانی را که از تلفن استفاده کنند به اتهام توطئه علیه گروه دولت اسلامی شکنجه می‌کنند. نادیه می افزاید در روزهای اول شماری از باشنده های موصل می خواستند تا در برابر اعمال سخت گیرانه داعش از خود مقاومت نشان بدهند. اما به گفته نادیه بسیاری از این افراد یا کشته و یا هم شکنجه شدند. همین سبب شد تا مردم جرأت مقاومت را از دست بدهند. احمد در صحبت با بخش عراقی رادیو آزادی گفته است که اعضای خانوادهش از بیکاری در موصل شکایت دارند. در گذشته از زنان حق داشتند تا کار کنند. فرصتهای کاریابی در اداره‌های رسمی برای مردم نیز محدود است. اما احمد به نقل از برادرانش گفته که شهر برق دارد و کوچه ها هم روشن و پاک هستند. کنترل موصل دومین شهر بزرگ عراق از یک سال به این سو در دست گروه دولت اسلامی است. نادیه گفته است شماری از جنگجویان گروه دولت اسلامی خارجی اند. با گفته او در میان آنها شهروندان روسیه، چچن، سوریه، پاکستان، افغانستان، فرانسه و برخی دیگری از کشورها شاملند. نادیه گفته است این جنگجویان همراه با خانواده هایشان وارد این شهر شده و حتی کودکانشان هم مسلحند. گفته شده آنها جوانان موصل را استخدام می کنند و برایشان آموزش نظامی می دهند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
بو ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سا خواه بایده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. همه روز از هفت صبح تا هفت شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. اول حقوق اساسی و بشری و سپس در امتداد لحظه ها را بشنوید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی بخیر. شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد خوش آمدید میگویم. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. قسمی که شما می دانید در بیشتر برنامه های حقوق اساسی و بشری روی ماده های قانون اساسی افغانستان بحث می شود. برای اینکه قانون اساسی از جمله قوانین مهم افغانستان می باشد که در این قوانین روی موضوعات به طور کلی پرداخته شده. بنابراین در ابتدا باید از این قانون آگاهی داشته باشیم تا به نحوه بتوانیم در مورد حقوق اساسی و بشری خود بدانیم. در این برنامه هم در مورد ماده 53 قانون اساسی افغانستان گفته های خواهیم داشت، اما در ابتدا از اتصاپه مسئول بخش افراد دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه خوش آمدید میگوییم و در آغاز برنامه ازشون میپرسیم که ماده 53 قانون اساسی افغانستان کدام موضوعات را تشریح کرده است.
ماده 53 قانون اساسی یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی که در مورد حقوق ادواس صراحت داره، در مورد یک قشر بسیار آسیب پذیر جامعه، اقشار آسیب پذیر جامعه مثل معلولین، ورثه شهدا، مفقودین، یتیمان، زنان بی بضاعت و بی سرپرست، در مورد حقوق و امتیازات این قشر که دولت کدام مکلفیت های داره در مورد این قشر، این اقشار و در مورد متقاعدین، در این چند مورد مشخص اقشار آسیب پذیر جامعه صراحت داره.
طور که ذکر شده ماده 53 قانون اساسی افغانستان به منظور خدمات طبی، مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و بازتوانایی معلولین تدابیر را اتخاذ کرده. در حال حاضر کدام تدابیر روی دست گرفته شده و کدام پلان ها عملی گردیده است؟
با اساس ماده 53 قانون اساسی دو قانون، یکی در مورد حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولین و قانون دیگه در مورد حقوق بازماندگان شهدا و مفقودین تصویب شده و فعلا نافذ است، ولی در دو موضوع اشاره شده، یکی فایده‌های مالی و خدمات طبی. در مورد خدمات مالی خوب است در قانون یک مقدار معاش برای اشخاص دارای معلولیت و همچنان برای ورثه شهدا و مفقودین در نظر گرفته شده و از این معاش خود استفاده میکنه، ولی در مورد بخش دومی که موضوع خدمات صحی است، در این مورد طوری که لازم است کار صورت نگرفته. به طور مثال در قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت ذکر شده آن از معلولینی که تداوی قشر در داخل افغانستان ممکن نباشد، میتونه و در یکی از کشورهای خارج ممکن باشه، میتونه که اینا به خارج از کشور به مصرف دولت سفر کنه و دولت تداوی شه و دوباره به جامعه و کشور خود یک جا زندگی خود پیش ببره. ولی متاسفانه به این کار ضرورت بود که وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت صحت عامه یک کمیسیون با صلاحیت صحی را باید جور کنه، مگر یک کمیسیون وجود نداره که اینا معرفی شوه و از طریق او کمیسیون اینا بره و تداوی خود ادامه بده، و حداقل قدر باید یک کمیسیون وجود داشته باشه که برش بگویه که اینی تداوی در افغانستان در اینجا که به می اندازه امکانات وجود داره، در خارج هم به می اندازه و در هیچ جای قابل تداوی نیست که اونا دلشان جمع شوه و به همون معلولیت خود زندگی خود پیش ببره. یک کمیسیون در وزارت صحت عامه صرف در مورد از طرف کشور ترکیه که اونا یک پروتکل داره که یک تعداد مریضا را به جهت تداوی به ترکیه روان میکنه، اونا هم کمیسیونی است که خود ترکا در اونجا وجود داره که اونا چیزی که لازم